اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. شهروندان افغانستان خواستار حکومت هستند که بر بنیاد قانون اساسی در خدمت آنان باشد. رئیس جمهور غنی که به مناسبت افتتاح فابریکه تولید ذوب آهن خان استیل در کابل سخنرانی میکرد گفت هیچ قدرتی در این خاک نیست که جلو هدف ملی افغانستان را بگیرد. محمد اشرف غنی گفت که نظام سیاسی آن کشور میراثی نمی باشد.
دیتا زان چم تو کو تلوح کال بحران بس او مو طول صور از دلتیو زکت فصل ده خدای خوص نمال و کتایفی ده نه میراثی ده خلق و تهر چاته چه ولس رای ورکرل آغا رازی او طول انشالله و تالا دا فرهنگ بانده بداری کو.
رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به صنعت ذوب آهن در افغانستان گفت که آن کشور با وجود که ظرفیت بالایی در تولید فولاد دارد، اما با آن هم روزانه 3500 تن فولاد وارد می کند. به گفته آقای غنی، افغانستان 2 میلیارد تن ذخیره فولاد دارد. مقامات محلی در ولایت فراه می گویند طالبان مسلح پس از ظهر روز شنبه شاهراه فراه رود را بر روی ترافیک مسدود کردند. ملا سید محمد ولسوال بالا بلوک فراه گفته است که طالبان پس از مسدود کردن شاهراه 8 تن از مسافران را که در حکومت کار می کردند از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم بردند. طالبان تا کنون در این رابطه ابراز نظری نکردند. یک کمیته مجلس سنای پاکستان از مقامات اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی آن کشور خواسته تا درباره محل حضور جنگجویان گروه داعش در پاکستان و ارتباطات آنان با تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر شبکه‌های دهشت افغان تحقیق کنند. ران پال سناتور آمریکایی میگوید که در روزهای آینده خامه یک لایحه‌ای را به کنگره ارائه می‌کند که در آن قطع کمک‌های آمریکا به پاکستان پیشنهاد گردیده است. این سناتور جمهوری خواه گفته که در آن لایحه پیشنهادی گفته شده که از آن پولها در عوض بر ساخت و ساز زیربناها در داخل آمریکا مصرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از این سخن سناتور پال استقبال کرده و به پاسخ او در توییتر آن را یک مفکوره خوب خوانده است. وزیر خارجه ایران میگوید که اقدامات ایالات متحده برای فراخوانی نشست اضطراری شورای امنیت روی مظاهرات ایران نشان دهنده یک اشتباه دیگر پالیسی خارجی اداره ترامپ می باشد. محمد جواد ظریف جمعه شب در صفحه توییتر خود نگاشته که شورای امنیت از تلاش‌های آشکار ایالات متحده برای به دست گرفتن صلاحیت کاری آن شورا جلوگیری کرد. با تعقیب اظهارات آقای ترامپ، امروز شنبه مناطق مختلف ایران به شمول شهرهای مرزی با عراق شاهد مظاهرات به حمایت از حکومت ایران بود. میزان جرایم ناشی از نفرت برای 30 سال پیهم در شهرهای عمده ایالات متحده به ویژه در برابر مسلمانان، یهودیان، سیاه‌پوستان و همجنسگرایان افزایش یافته است. شرح بیشتر از محمد احمدی.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس ایالات متحده تنها در سال 2017 حداقل 1056 جرم نفرت در 9 شهر عمده ایالات متحده ارتکاب یافته که این رقم 18% افزایش را در مقایسه با سال 2016 نشان می‌دهد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI جرایم نفرت را با آن دست جرایم اطلاق می کند که قربانی جرم به دلایل اعتقادات مذهبی، نژاد، ناتوانی جسمی، تمایلات جنسی، قومیت و یا هویت مورد هدف قرار می گیرد. بر اساس سروی که توسط مرکز لیون صورت گرفته است، در سال 2017 یهودیان، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افرادی که دارای جنسیت دوگانه‌اند بیش از 50% قربانیان جرایم نفرت را تشکیل می دهند. سیاه‌پوستان در رده سوم و مسلمانان که 1% نفوذ ایالات متحده را تشکیل می‌دهند در رده چهارم قربانی این نوع جرایم قرار دارند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ده‌ها مظاهره کننده به خاطر گزارش‌ها درباره مرگ یک زندانی در قید به یک مأموریت پلیس در قاهره حمله ور شدند. شبکه خبری مینا روز شنبه به نقل از یک مقام پلیس گزارش داد که مظاهره کنندگان موتر پلیس را به آتش کشیده، به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و تلاش کردند وارد مأموریت پلیس شوند. پلیس مصر برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و چندین تن را بازداشت کرده است. مصر از سال 2013 به این سو هر گونه مظاهرات خودسرانه را در آن کشور منع قرار داده است. مطالعه تصاویر تازه‌ای که از سوی یک ماهواره ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا گرفته شده نشان می‌دهد که طبقه محافظتی زمین موسوم به اوزون در حال بهبود است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این بهبود در طبقه اوزون اتمسفر در نتیجه تطبیق یک توافقنامه جهانی مبنی بر تحریم مواد کیمیاوی مصنوعی حاوی کلورین به میان آمده است. ساینسدانان ناسا در طول چند سال اخیر میزان کلورین را در لایه سوراخ شده اوزون در قاره انتارکتیکا مطالعه کرده و دریافتند که مقدار کلورین به تدریج کاهش می‌یابد. در سال 1987 میلادی سند موسوم به معاهده مونتریال راجع به عناصر کاهش دهنده طبقه اوزون امضا گردید و ساینسدانان اکنون میگویند که نتیجه مثبت آن معاهده را اکنون در عمل مشاهده میکنند. طبقه اوزون یک لایه گاز اوزون به دور زمین بوده که جلب ورود اشعه ماورای بنفش آفتاب به زمین را میگیرد و به بقای حیات کمک میکند.
و آخرین خبرم این که ایالت‌های شرقی ایالات متحده با جبهه تازه از هوای سرد و برفباری مواجه است. این جبهه سرد روال زندگی ده ها میلیون نفر را که از شمال فلوریدا تا نیویورک و ماساچوستس و رودایلند زیست دارند متاثر ساخته است. پس از برفباری سنگین توأم با طوفان در برخی از مناطق امروز شنبه هوا در ایالت‌های شرقی آمریکا نهایت سرد است و انتظار می‌رود در برخی نقاط حرارت به منفی 40 درجه سانتیگراد هم پایین بیاید. در نتیجه این برفباری‌ها و سردی هوا طی چند روز اخیر کم از کم 18 تن جان باختند. پایان اخبار.
سلام شنونده های گرامی، با گفت و شنود امشب بحث رادیویی رادیو آشنا صدای امریکا برنامه دری خوش آمدین. موضوع بحث امشب راجع به برنامه آزمایشی بلند بردن سطح آگاهی صحی و سواد روستاییان با استفاده از تکنولوژی موبایل در دو ولایت هرات و بادغیس می باشد. گرداننده این برنامه من محمد احمدی هستم و مهمان بحث امشب فهیم تابش، مسئول برنامه آموزش برای زندگی در دفتر ورلد ویژن در هرات هست. مهمان خدا نخواست خوش آمدید میگوییم، بعد میریم به سراغ بحث امشب. آقای تابش سلام، خوش آمدین.
سلام دارم خدمت شما و تشکر از دعوتتون.
لطف شماست. آقای تابش، قسمی که در گزارشی که خبرنگار ما از هرات تهیه کردن قرار است که با استفاده از تکنولوژی موبایل دفتر شما سطح آگاهی صحی و سواد زنان و مردان روستایی را افزایش بده. خب بعضی شنونده‌ها شاید آگاهی نداشته باشن در مورد کار شما، هدف شما و این که شما در واقع می‌خواین عملاً چه کار را انجام بدین. اگر شما مختصراً در ابتدا راجع به هدفتان صحبت بکنیم و بعد به طرز اجرای شدن این برنامه تان.
درست، ایده که ما میخواییم پیاده کنیم زون غرب افغانستان ولایت هرات و بادغیس آموزش از طریق موبایل است. و این ایده هدف عمده است که خب او تعداد خانواده ها، مخصوصا خانم هایی که مادر هستند و ساحات دوردست زندگی میکنند و امکانات دسترسی به مسائل آموزش های صحی و سواد آموزی ندارند، چطور میشه که خانواده ها را و او مادرها را ما آموزش بدیم؟ این یک ایده بود که در اول وقتی که می پروپوزال این پروژه شکل میگرفت ایده آمد و بالاخره موضوع تکنولوژی موبایل پیش آمد و بالاخره تصمیم بر این شد که خب بیایم از تکنولوژی موبایل استفاده کنیم و از طریق تکنولوژی موبایل ما بیایم و تعداد خانم هایی که مادر هستند و ساحات دوردست زندگی میکنند و برای دولت و نی هم برای سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی مختلف امکانات از این وجود ندارن که برن به ساحات دوردست صنف های آموزشی دایر کنن، بیاییم که از این تکنولوژی استفاده کنیم و آموزش های اولیه که بیشتر تمرکز ما میگیم آموزش های نجات دهنده و بهبود دهنده زندگی است و به خانم ها برسانیم.
بسیار خوب. خب در بحث دیگه هم راجع ظاهراً راجع به بحث آموزش سواد هم به این افراد، یعنی به روستاییان صحبت شده. وقتی میگین بحث سواد، سطحی که شما آموزش میتین چی هست؟ یعنی سواد آموزی، سواد حیاتی یعنی برای خواندن و نوشتن هست یا معلومات برای خواندن چی هست؟
دقیقا یک بخش خو آموزش مسائل صحی بسیار اولی است و بخش دوم سواد آموزی است و هدف از سواد آموزی هم ایست که ما میخواییم که امی موضوع را تست کنیم که آیا امکان از این هست که ما بتانیم سواد از طریق موبایل باز هم به ساحات دوردست انتقال بدیم و بیشتر تمرکز سر نیست که افراد بتان اول با حروف آشنا بشن، بعد از او بتانن حداقل امو حروف ترکیب کنن و یک کلمات بسازن و به مرور زمان قابلیت خواندن و نوشتن یاد بگیرن. البته تمرکز اولی ما سر آشنایی حروف و ترکیب حروف است.
فکر نمی‌کنید که آشنایی با حروف یک بحث تصویری هست و تمرینی هست تا به لحاظ شنیداری، به خاطر از اینکه چون موبایل حتما شما قابلیت تصویری خود ندارین، امکاناتش هم برای روستایان شاید موجود نباشه، ولی اگر صوتی باشه چه فکر میکنه کسایی که با حروف ممکن بلدیت نداشته باشن، سنشان زیاد باشه، دیرتر یاد بگیرن، ایره چطور در نظر گرفتین؟
دقیقا سوال خوب پرسیدین. ما هم سر این موضوع فکر کردیم. وقتی که ما بحث سواد آموزی رو پیش کشیدیم، خب تمرکز ما سر این مادرایی که کاملا بی سواد هستن و بین سنین 16 تا 45 قرار دارن. فرضی فکر کردیم که خب وقتی از طریق موبایل یک صدا پخش میشه، طوری که شما گفتین، و یک حرف تشریح میشه و شکل حرف و طرز نوشتار از او تشریح میشه، چی رقم ما میتونیم او رو یک حالت عملی بدیم و ای که شخص بتونه یاد بگیره. خب استراتژی کاری ما این شکل است که همون قسمتی که شما فرض کنیم که یک استاد سر صنف گپ میزنه، همون صدای استاد ما گرفتیم به شکل کاریکولم میسازیم که اون صدا از طریق خود گوشی پخش میشه. این حال میمانه حرکات دست استاد سر تخته و یا حرکات دست استاد سر کتاب و طرز نوشتن حروفه. اون قسمت ما میخواییم که یک کتاب همراه بسازیم. یعنی وقتی که یک شخص میخواید سواد آموزی را سواد یاد بگیره از طریق موبایل، اسم صدا و طرز تلفظش و راهنمایی لازمه را از طریق گوشی موبایل میشنوه و همزمان به او یک کتاب راهنمود هم به او داده میشه که وقتی از طریق موبایل فرض مثال برش گفته میشه این شکل الف است و همون شخص راهنمایی میشه که به کتاب بتونه الف پیدا کنه، تشخیص بده و بیشتر این حالت خودکفایی را میخواییم تست کنیم که آیا افراد سواد ندارن قابلیت تذیر میتونن داشته باشن که این مسائل شناسایی کنن یا نه.
خب یک موضوع دیگه که هست بحث عملی شدن از این یا ممکن بودنش برای اکثر روستاییان هست. مثلا شما قبض میگه همکارتان خانم نرگس غفاری مسئول نشرات و ارتباطات دفتر شما گفتن در این برنامه فعلا 720 نفر برش خدمات داده میشه که 80% زنان و 20% مردان هست. خب آزمایشی هست، اما وقتی میگیم تکنولوژی موبایل در عصر حاضر تبدیل به موبایل هوشمند شده که یا سمارت فون میگن، که صفحات تاچ یا لمسی داره، قابلیت تصویر، قابلیت عکس برداری، فیلم و صدا را داره. اما ممکنه این موبایل ها که با قیمتش بالا باشه در مناطق روستایی به دسترس این خانم ها نباشه و اونا سواد هم ندارن. پس امکانی که شما برقرار میسازین اگر این تشریح بسازین فرضاً چه نوع تلفنی باشم، پروسس کاری شما یا روند کاری شما چی هست، اونا شما چی وقت میتونن زنگ بزنن، اونا چی وقت میتونن زنگ دریافت بکنن یا اونا زنگ بزنن، اگر این کمی روشنی بندازین معلومات بدین.
بسیار صحیح. موضوع خوب مطرح کردین در رابطه با گوشی های هوشمند که هست. ما ایدی اجرای پروژه شکلی است که ما گوشی هوشمند اصلا لازم نداریم. ایده ایست که مستفید شمنده ما یا کسی که در مورد ساحه ما برش خدمات عرضه میکنیم تنها دسترسی به یک گوشی داشته باشه و اما که یک گوشی باشه که زنگ بگیره و بتونه امروی از او مکالمه کنه. سمارت فون اصلا در حوزه کاری ما نیست و حتی از او پایین تر امو گوشی هایی که حتی کمی قوی تر هم هستن، تکنولوژی بهتر دارن، مثلا صفحات رنگی داره، او هم مورد بحث ما نیست. ما فقط گوشی های را صحبت میکنیم، مثلا گوشی های نوکیای اولیه که بود بسیار ابتدایی، یعنی زنگ بیایه بعد از زنگ بگیره. این حال پروسه کاری ما چه رقم است؟ ما یک تکنولوژی که برای ما آماده و ای را فعال ساختیم یک دیتابیس است که به نام Learning Management System یا سیستم مدیریت آموزش او را میگیم و او یک سلسله نرم افزارهای دیگه همراه از او یک جا شده. سیستم آموزشی ما را تشکیل میکرد. کاری که ما کردیم ایست که در قدم اول در رابطه با مسائل صحی ما یک سلسله پیام های صحی که مورد نیاز ساحات تحت کار ما هست و این از طریق تیم های صاحبی خود ما بیرون نویس کردیم و یار ما به شکل پیام هایی که در قالب درامه ها هست یار ما جای بجا کردیم. یعنی ما درامه های ساختیم سریالی، مثل یک سریال قسمت های مختلف داره، هر قسمت از او یک پیام صحی را پخش میکنه، مثلا در رابطه با شستن دست ها، در رابطه با حفظ و صحیح محیط، در رابطه با حفر چای مسترا، این رقم مسائل هم. بعد از او ما این کلیپ های صوتی بسیار کوتاه 5 تا 10 دقیقه ای را ما ساختیم، این کلیپ ها بارگذاری میشه در سیستم ما. بعد از او ما همراه مستفید شونده خود و تماس میشیم و اول چک میکنیم که شماره تلفنش فعال است یا نه. وقتی که او را تایید کرد، بعد از او ازش میخواهیم که خب اینمی برنامه آموزشی ماست، کدام تایم یا کدام ساعت از روز آماده است که ما برای زنگ بزنیم.
خب در اینجا یک پرانتز باز میکنم، واضح بسازیم. شما تماس میگیرین، اونا باید قبلا به شما ثبت نام بکنن یا خودشان هر وقتی که خواستن تماس بگیرن؟ یعنی اگر بخواین، گرچه شما حالا فعلا به 720 نفر است، 720 نفر شما چطور انتخاب کردید؟
ما این رقم است. خب ما تعداد مستفیدین خود قبلا انتخاب کردیم، رفتیم ساحات مورد نظر با ولسوالی ها و رؤسای شوراها و اربابایی که بود یارا ما شناسایی کردیم، ازشان خواستیم که برنامه را اول برشان تشریح کردیم و بعد از گفتیم که خب امی برنامه ما و امی تعداد مستفیدین ما کار داریم، 80% خانم، 20% آقا، یارا شما شماره تلفن های از وارا برای ما بتین و شماره تلفن های از وارا برای ما جمع آوری کردن با توافق و اجازه خانواده های آنها. بعد از او لیست شماره تلفن های از این مستفیدین پیش ما هست. این حال کاری که ما میکنیم ایست که ما باز همراه مستفید شوندی مورد نظر خود تک تک، مثل که به انگلیسی میگن کاستومایز، ما تماس میگیریم و بعد از او از او میخواییم که بهترین تایم، فارغترین تایم برای تو کدام است که ما به امون تایم همراه تماس بگیریم و تو بتونی مثلا 5 یا 10 دقیقه یک کلیپ صوتی آموزشی صحیح رو گوش بدی. و این تماس یک طرفه است، یعنی ما از طرف پروژه با مستفید شونده تماس میگیریم و مستفید شونده نمیتونه با ما تماس میگیره، به خاطر از اینکه اگه امکان مهیا هست به تکنولوژی، اما اگه امکان ما آماده میساختیم باز سر از اون مصرف میامد. و چون یک پروژه امتحانی است، ما ایره گفتیم باز که یک طرفه بگیریم، از طرف پروژه با وا تماس بگیریم تا که وا بتونن به این مسائل آموزشی گوش بدن.
و مدتش گفتین که کلیپ هایتان برای 5 تا 10 دقیقه است، یعنی وقتی که شما تماس میگیرین آیا اونا دست باز دارن که انتخاب بکنن مثلا امروز کلیپ شماره 1 گوش میکنن که راجع به درس الف هست، مثلا فردا مثلا بخواین کلیپ دوم انتخاب بکنن، یا نه شما هر بار که تماس میگیرین به ترتیبی که شما انتخاب کردین نشر میشه و اونا فقط باید گوش بکنن؟ به چه شکل است؟ یعنی منظور من اینه که آیا انتراکشن به انگلیسی یا که به اصطلاح دو طرفه میتونه با منوها یا کلیدایی که موبایل داره اجرا بکنه، مثلا برای باز شنیدن این کلیپ اول شماره 1 را کلیک کنید، یا مثلا به این شکل است؟
ما این رقم تنظیم کردیم که درس‌ها رو باید یا سلسله به سلسله پیش ببرن و از اول که شروع میشه تا آخر ختم میشه. این آپشن ما برایشان باز نمانده که بینفیشری ما وقتی برای زنگ میایه از یک لیست 50 کلیپ یا 30 کلیپ که هست یه برای خود چانسی یکی رو انتخاب کنه. نه، یک سلسله است، از اول شروع میشه و آخر ختم میشه. و این شکل ما تنظیم کردیم که ما پیش از شروع هر درس ما یک 3 تا سوال میکنیم ازشان، که این 3 تا سوال ما برش میگیم پری تست یا سوال های پیش از درس وره جواب میدن. بعد از او امو کلیپ صوتی پخش میشه. بعد از اینکه پخش شد، پس همون 3 سوال دوباره تکرار میشه و ما این 3 سوال بعد از اول و آخر کلیپ مقایسه میکنیم که آیا می مستفید شونده ما قابلیت از زیر داشته که کدام چیزی از کلیپ صوتی یاد بگیره یا نه. به همین شما ما یک ارزیابی هم دارین از مستفید شونده های ما. و بعد از اینکه و هر کلیپ که خلاص کردن و باید امون کلیپ، یعنی امون کلیپ مثلا درس اوله و باید درست بتانن جواب بتن به سوال آخره تا که و بتانن مثلا از این درس اول کامیاب براین و بعد از او براین به درس بعدی. اینال اگر یا موافق نشدن باز ما برایشان یک آپشن میتیم که یا باز دوباره برایشان زنگ ارسال شود یا اگر خواسته باشن این روز امو را دوباره گوش کنن باز دقیقا ما آپشن ها رو میتونیم که مثلا به خاطر تکرار کلید یک یا کلید سفره را فشار بکنیم. امکانات ما داریم و این تنظیمات ما میتونیم انجام بدیم.
بسیار خب. یکی بحث سواد آموزی هست. شما گفتین که مثلا تمرکزتان ظاهرا بیشتر برای آموزش حروف الف با و کلمات ابتدایی خواندن و نوشتن هست. آیا باز در مراحل بعدی کلیپ های بعدیتان کمی پیشرفته تر میشه که خواندن جملات یا به عبارت دیگر داستان‌های کوتاه باشه و اگر هست متونی را که شما انتخاب میکنین برگرفته از آیا کتب درسی سوادآموزی وزارت معارف هست، از مکاتب هست و از کجا، آیا در هماهنگی با این وزارت هست، به چه شکل است؟
دقیقا ما بحث مسائل صحی و سوادآموزی را مطابق با نیازهای جامعه تنظیم کردیم و مخصوصا سوادآموزی ما کاریکولمی را که ما میسازیم باید از طرف وزارت معارف منظور شود و بعد از اینکه منظوری از این گرفته شد ما باز او را به مرحله اجرا قرار میدیم. اینالی برگردون به سوال اولتان، وقتی که ما قابلیت های خواندن و نوشتن مثلا شناسای حروف و ساخت کلمات به مستفیدین خود عرضه کردیم، خب ما چون این مرحله امتحانی هست ما میخواییم مطمئن شویم که اول این تکنولوژی کارآمد داره یا نه و بعد از او ای که آیا مردم علاقمند این آموزش ها هستن یا نه. وقتی که ما از این دو سوال جواب مثبت میگیریم بنابراین دقیقا به خاطر گسترش هزی ما در نظر میگیریم که باز ما بتانیم شیوه های بهتر سواد آموزی مثلا ساخت جملات و یا مسائل در رابطه با صفات و افعال اگه کدام مثال گرامری نیاز باشه واره هم ما میخواییم بگنجانیم، اما در قدم اول و تمرکزی بیشتر ما ایست که ما بتانیم به افراد قابلیت از ایره بتانیم که یا بتانن حروف بشناسن و بعد از حروف ترکیب کنن، چون خودتان میدانی که مسائل فرستادن پیام ها اپای مختلفی هست مثلا بی واتساپ و یا پیام های دیگه است که مردم علاقمند هستن که از او استفاده کنن به خاطر پیام رسانی. اینالی ما باور ما باید که اگر افراد بتانن حروف بشناسن و کلمات با هم ترکیب کنن خود تکنولوژی که حتی ما هم نباشیم امی پیام فرستادن اسمس فرستادن از طریق اپای مختلف ای توانمندی رو برای از یاد میتن که یا بتانن حروف ترکیب کنن کلمات بسازن و کم کم یار بخوانن و این قابلیت خواندن و نوشتن خودشان به عنوان یک علاقه فردی در خود تقویت کنن.
فعلا در دو ولایت هرات و بادغیس برنامه رو روی دست دارین. آیا خبر دارین که سطح سواد این روستاییان چقدر هست؟ یعنی چه تعداد از این سواد افرادی هستن که سواد دارن و چقدر بی سواد هستن؟ به خاطر از اینکه ظاهراً بر اساس آماری که دفتر شما نشر کرده فقط 5% زنان در ولایت بادغیس با سواد هستند. درست است؟
درست است. مطابق با آماری که ما داریم هموز. اما چیزی که مستفیدینه که ما تحت نظر داریم مادرانی هستند بین سنین 16 تا 45 که کاملاً بی سواد هستند. یعنی هیچ سواد نباید داشته باشند و تمرکز ما سر از اون مادر هست. یعنی مادرهای کاملاً بی سواد. اینال باز بخاطر از این که خب اگر ما یک فیز ما اجرا شده و متوجه شدیم که خب امی قابلیت سواد آموزی برای مادرها کار کرده و میتونیم باز ما یا سر از این بیشتر کار کنیم باز او یک مرحله بعدی تصمیم گیری بعدی لازم است که ما باید بشینیم و سر از این فکر کنیم، اما فعلا ما مادرانی را انتخاب کردیم به عنوان مستفیدین که اصلا سواد ندارن.
یک سوال دیگه که مطرح میشه، در این دو ولایت این افرادی که انتخاب کردین آیا این درس و مضامین شما آموزش شما به زبان دری هست یا پشتو؟ به خاطر از اینکه بعضی از افرادی که در روستا هستن ظاهرا دری رو ممکن تا حد بسیار ابتداییش و آسانش و سادش افهام و تفهیم بکنن، اما وقتی که شما مضامین برشان میفهمانین و معلومات صحیح میتین ظاهرا خارج از درکشان شاید باشه. در این قسمت شما چیکار کردین؟
در این قسمت ما مستفیدین ما کلگی دری زبان هستن. و به خاطر از اینکه یا بتانن مسائل به سادگی و خوبی درک کنن، ما می کلیپ های صوتی خود به لهجه خود از او ساختیم، یعنی لهجه هیراتی، و همین موضوع را ما هم در بادغیس تحقیق کردیم و نتیجه تحقیق ما این بود که خب همین گویش که ما در هرات داریم هم برای مستفیدینه که ما در ولایت بادغیس داریم هم قابل فهم است. بنابراین ما کلیپ های صوتی ما کلگی به لهجه عامه هراتی است که بسیار ساده ساخته شده و شکل درامه است که بسیار قابل فهم میتونه باشه.
مشکل شما در اجرایی شدن از این برنامه چی هست؟
مشکل ما یکی خانه قیمت خود تکنولوژی است. اینال دفتر ورلد ویژن یک دفتر انتفاعی است و بیشتر تمرکز فعالیت های دفتر پر خدمات رسانی برای مادران و اطفال است. یعنی ورلد ویژن بیشتر محور اطفال کار میکنه، یعنی خدمات برای اطفال ارائه میکنه، و وقتی که ما دنبال ازی بودیم که بتانیم تکنولوژی را فعال بسازیم، ما دنبال یک سازمان هایی میگشتیم که بتانیم خدمات ارسال زنگ تلفن به قیمت بسیار پایین به دست بیاریم که متاسفانه امکان پذیر نبود. یک سیستمی هست به نام سیپ، به انگلیسی میگن سیشن اینیشیشن پروتوکول، و ما میخواستیم این سیستم رو فعال کنیم که سیستم بیشتر به از نگاه تکنیکی میگن وایس بیس یا وایس اوور آی پی که از طریق اینترنت کار میکنیم. ولی اگر ما بتانیم یک سیستم داشته باشیم که بتانیم از طریق اینترنت زنگ های تلفنی خود ارسال کنیم، قیمت فی زنگ ما بسیار پایین میاد. اما متاسفانه این امکانات فعلا در افغانستان وجود نداره و ما مجبور شدیم که همین خدمات تلفنی را از طریق شبکه های مخابراتی که فعلا وجود داره و از طریق آنتن های شرکت های خصوصی که بسیار یک پیسه هنگفتی میگیرن، ما از طریق از یا خدمات خود ارسال کنیم. این بزرگترین چالش است که فعلا سر رای ما قرار داره.
و اگر این برنامه تان موفق شود، برنامه بعدی تان چی است؟
اگر برنامه ما موفق شود، برنامه بعدی ما گسترش ولایات است، یعنی مستفیدین بیشتر ما تمرکز ما سر است که ساحات را ما تحت پوشش بگیریم که امکانات آموزش صنفای سواد آموزی و مسائل صحی اونجا امکان نداره، و بیشتر جستجو سریع میکنیم که بتانیم یک راهی پیدا کنیم که قیمت ارسال زنگای تلفنی رو پایین بیاریم، که یعنی برای ما بتانیم یک بودجه زیادتر داشته باشیم تا که خدمات وسیع‌تری رو ارائه کنیم، و در ضمن از او درس های اضافه تر، مثلا ولی فعلا ما در رابطه با مسائل صحت و سواد آموزی است که صحت ما حفظ و صحیح دست ها و تربیه اطفال و اینی چیز هست، ما پیام آموزش های اضافه تری هم در رابطه با مسائل مثلا ازدواج های اجباری و یا مسائل تخصصی تر در رابطه با مثلا نگهداری خانم ها و بعد از ولادت و قبل از ولادت، این مسائل ما باز حتما در بخش آموزشی خود به شکل وسیع‌تر یاره میگنجانیم تا که بتانیم اطلاعات بهتر و بیشتری که بتانن زندگی مردم در ساحات دوردست بهبود بده اطلاعات برسانیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم. در اینجا به ختم برنامه بحث رادیوی امشب رسیدیم. مهمان ما آقای فهیم تابش بودن، مسئول برنامه آموزش برای زندگی در دفتر ورلد ویژن در هرات، که راجع به برنامه آزمایشی بلند بردن سطح آگاهی صحی و سواد روستاییان با استفاده از تکنولوژی موبایل در هرات و بازغیس صحبت کردن. برنامه ایست آزمایشی که در صورتی که موفق شده ظاهراً به گفته آقای تابش و سایر ولایت ها هم میخواین توسعهش بدن. آقای تابش، تشکر از شما میکنیم و تشکر از شنونده های ما که به این برنامه گوش دادن.
آمریکا غږ رادیو آشنا.